بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. در ارتباط با وجود مقدس آقا امام عصر مسئله طول عمر و طول غیبت و گستردگی عدل و عدالت و دادگری در جهان پس از ظهورشون از نشانه های حضرت. در ارتباط با این مسئله بعضی از احادیث خونده شد، حالا یه حدیث دیگه هم که آخرش مربوط به همین مسئله است انشاءالله امروز به عرضتون میرسه. حدیثی که امروز انتهای حدیث مربوط به وجود مقدس حضرت هست اینه که در کتاب شریف بهار جلد 51 از وجود مبارک آقا امام حسین علیه السلام نقل شده که فرمودن لما صالح الحسن ابن علی علیه السلام معاویه علیه السلام بعد از جریانی که آقای امام حسن علیه السلام با معاویه براشون پیش آمد کرد و اون برنامه ها انجام شد، بعضی از مردم خدمت حضرت رسیدن و گفتن چرا با معاویه و همین تعبیر معمول سؤال کردید؟ حضرت اعتراض کردن. فقال علیه السلام، آقا حضرت مجتبی علیه السلام فرمودن ویحکم ما تدرون ما عملت، وای بر شما که دارین اعتراض میکنین نمیدونین من چه کردم، چه کار مهمی به نفعتون انجام دادم. والله الذي عملت خير لشيعتي مما طلعت عليه الشمس او غربت، سوگند به خدا کاری که من کردم به نفع شیعیان بیش از اونچه که خورشید بر آن طلوع میکند و غروب میکند به نفع شیعیان بوده. اونطور شما نمیدونید که البته در این زمینه صحبت بسیاره، اشاره به این حدیث میکنم که هر یک از معصومین علیهم السلام از ناحیه خداوند متعال برنامه عمل کردشون به خصوص مکتوب براشون بیان شده. در حدیث داریم که آقای امام حسن چی عمل کنن، آقای امام حسن چی عمل کنن، حضرت صادق چی عمل کنن، حضرت رضا چی عمل کنن. مکتوب از ناحیه خدا حدیث داره برای هر یک از این بزرگواران برنامه عمل کردشون در ارتباط با خلفا و برنامه هایی که پیش میاد چه بکنن، برای هر کدوم از ناحیه خدا مکتوب آمده، مکتوب. و از جمله حضرت مجتبی علیه السلام طبق اون مکتوب عمل شده، که این خودش بحث مستقل نیست که جا داره یه وقتی مبسوط صحبت بشه. اجمالا حضرت فرمودن که اون چه من کردم پرخیر پرخیر بوده. بعد حضرت داستان حضرت خضر موسی رو یادآوری کردن. الا تعلمون اننی امامکم، شما این رو فهمیدید که من امامم و پیغمبر اکرم نس کردم، این تصریح کردن به صراحت فرمودن که جانشینان من کیا هستن، یکیش منم، امام حسن امام حسن تا آخر. این رو فهمیدید یا نفهمیدید؟ این رو نفهمیدید این رو صحبت شو کن. اگه این رو فهمیدید، وقتی فهمیدید که من امامم، دیگه حرف زدن اعتراض کردن جا نداره. الا تعلمون انی امامکم مفترض الطاعة علیکم و احد سید شباب اهل الجنه بنص من رسول الله، به گفتار صریح از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. قالوا بلا، گفتن چرا این رو میدونیم. وقتی میدونید دیگه جای صحبت نیست، جای اعتراض نیست. اون وقت حضرت داستان حضرت خضر و حضرت موسی رو گفتن که قالوا بلا، حضرت فرمودن اما علمتم ان الخضر لما خرق السفینه و قتل الغلام و اقام الجدار کان ذالک سخطا لموسی بن عمران. گاهی اولیاء خدا کاری انجام میدن که حتی بعضی از اولیاء خدا هم مشکلشون رو طاقت بیارن. حضرت موسی بن عمران جناب خضر داستان دیگه هم میدونیم برخورد که کردن با هم و قرار شد که با هم همسفر بشوند و حضرت خضر به حضرت موسی گفتن شما طاقت نمیاری کار ما رو تحمل کنی؟ گفتن نه انشاءالله طاقت میارم. باش، حرکت کردند و سوار کشتی شدند و یه مقدار که کشتی حرکت کرد، حضرت خضر شروع کردن کشتی رو سوراخ کردن، کشتی و دریا و سوراخ کردنش و زمینه غرق شدن. و حضرت موسی گفتن که این چه کاری که کشتی سوراخ کنه؟ گفتن نگفتم طاقت نداری؟ این داستان رو گفتن. اما علم تو من الخضر لما خرق از سفینه. بعد حضرت موسی گفتن خب هیچ، گذشت و از کشتی پیاده شدن و یک جوون برخورد کردن. حضرت خیر به مقدمه شروع کرد حرکتی که خیلی برای حضرت موسی دیگه سام، این جوان رو کشت حضرت خیر. اینا تو قرآن دیگه، یه حدیث نیست بگیم سندش کجاست، سندش ضعیفه یا ضعیف نیست، اینا تو قرآن دیگه. حضرت خیر این جوانو کشت و قتل الغلام. حضرت موسی این چه کاریه دیگه، این جوانو کشتشون نگفتم طاقت نمیاره. حضرت موسی گفتن اگه دیگه اعتراض کردم دیگه سفر تموم. رد شدن و دوتایی آمدن و به آبادی رسیدن و یه دیوار خراب شده بود. خودشون هم عرضه داشتن به اهل این آبادی که نشسته بودن، اون اوائل آبادی معمولا تو دهات هم جوری هست میشینن، و یعنی مهمون آمده براتون، هیچ اعتنا نکردن که بفرمایید خانه، بفرمایید غذایی، تعارفی، هیچ هیچ. و اونا هیچ پذیرایی نکرده. حضرت خضر و حضرت موسی گفتن این دیوار خراب رو با درست کنن، دیوار خراب با درست کنن. اینا اعتنا ما نکردن و شما موقعی دیوار خرابش رو درست کنن. و اقام الجدار و کان ذالک سخطا لموسی، که اینجا یک نکته کوچیک تفسیری بد نیست به ذهنم زده از کنم، که وقت در آیه قرآن داره که کشتی رو من سوراخ کردم، جهتش این بود که این کشتی مال فقرا بود، اگر سالم عبور میکرد سر راه قدرتمندی بود که کشتی های سالم رو میگرفت. من سوراخش کردم که معیوب شد، معیوب شد، او کشتی معیوب نمیگرفت. این کشتی مال بعضی از افراد بود که احتیاج بهش داشتن و چون معیوب شد او نمیگرفت. این کار کردم که این کشتی برای اینا بمونه. اردت تو ان عیبها، اون غلام رو، جوانی رو کشتم، اونم جهتش این شد که من و خدا اراده کردیم، اردنا، که به جای این غلام که موجب کفر پدر و مادرش می شد فرزند دیگری خدا عنایت کند، و مأمور شدم از طرف خدا، من و خدا اردنا. اون دیواره رو اراد ربک داره و اراد ربک ان یبلغا، اول راجع به کشتی، اراد تو راجع به غلام که خداوند مأمور کرده بود حضرت خضر رو کشتن، غلام رو به جاش خدا فرزند دیگه. اراد نا، اون آخرش اراد ربک. اینجا یه سوال مطرح میشه توی تفاصیل که چی شد اول اراد تو، بعد اردنا، بعد اراد ربک. دیگه رفتن توی مطالب ذهنیات خودشون، از جمله این که مثلا اینا مراحل تکامل است. اول انسان کاری که میکنه فکر میکنه خودش میکنه، میگه اراد تو، کم کم که اوج بگیره بفهمه چه خبره، که البته هر حرف درست نیست، توضیح میخواد، بعد میبینه که خودش خدا، کم کم اینه همش خدا. لذا این تکاملش به این صورت که اول فکر میکنه کاری که میکنه کار خودشه، کم کم میفهمه نه خدا هم، بله کم کم اصلا میفهمه اصلا خدا، اینجوری جورش کردم. ولی از کثرت وضوحش مخفی شده، هیچ کدوم اینا دونست. از کثرت وضوح اینجوریه که کی کشتی رو سوراخ کرد؟ حضرت خضر. لذا اراد تو، طبیعیش هم اینه، من این کار کردم به خودش نسبت بده. اردنا، کشتن این غلام با من و غلامی دادن، فرزند دیگری دادن به پدرش با خداست، من و خدا دوتاییم. اون آخر اراد ربک ان یبلغا، دیوار ماره بچه ها یتیم بود، مأمور شدم که بسازم. اراد ربک ان یبلغا، بالغ شدن اون بچه ها یتیم با کیه؟ با خداست. اول کاری که کرده خودشه، اراد تو، بعد ایشان است و خدا، ارادنا، بعد فقط خدا، اراد ربک. این دیگه به باب عرفان به اصطلاح بردن نداره که اولش میفهمه فکر میکنه کار ما خودشه، بعد کم کم خدا، بعد کم خیر. نکتهش اینه، خیلی ظاهره، از ظهورش مخفیه. حضرت فرمودن که این کاران حضرت خضر که کرد مورد خشم حضرت موسی بن عمران بود. از خفی علیه بطل الحکمه، چون نمیدانست که حکمتش چیست. حضرت موسی ناراحت شد که لذا در بعضی از روایات هم هستش که انا صبر یا نحن صبر و شیعتنا اصبر، ما صبوریم، شیعان ما از ما صبورتر. اون وقت چطور میشه؟ تو خدا نیست داره، چون ما هرچه پیش باید از مشکلات اینا که صبوریم، میدونیم چی شده که اینجور شده، بعدش چی میشه، خاصیتش چیه، آخرش چیه، باطنش چیه، ظاهرش چیه، همش رو میدونیم. اینه که روشنیم که چی. شیعان ما بندگان خدا به تعبیر من ندونسته باید صبر کنن، یعنی مسائلی پیش میاد نمیتونن چی به چیه، ولی باید صبر کنن. لذا اونا اصبرن به این معنی. در هر حال چون حکمت چه نمیدونست ناراحت شد حضرت موسی. حضرت موسی عصبانی، از خفی علیه و چون حکمت فی و کان ذالکه عند الله حکمتا و ثوابا، ولی نزد خدا درست بود. اما علمتم انه ما منا احد الا یقع فی عنقه بیعه لطاغیت زمانه، هر یک از ما معصومین با خلیفه ظلم و جور و قدرتمند و سلطان ظالمی که هستن باید کنار بیایم به تعبیر من و یه رعایتی بکنیم، مگر وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله. این شخصیتی که یصلی روح الله عیسی ابن مریم خلفه، که حضرت عیسی پشت سر حضرت مهدی علیه السلام نماز خواهند خواند. فإن الله عز وجل یخفی ولادته، ولادتشون مخفی، و یغیب شخصه، شخص حضرت مهدی هم غائب. لئلا یکون لأحد فی عنقه بیعه، ولی که در گردنشون بیعتی نباشه، وقتی آشکار میشن کار خودشون انجام بدن. ازا خرج از حالکت تاسع من بلد اخی الحسین، اون وقت این نهمین فرزند امام حسین علیه السلام آشکار بشن، مطلب اینه. ابن سیدت الاماء یطیل الله عمره فی غیبته ثم یظهره بقدرته فی صورت شاب. ابن دون اربعین سنه، حضرتش عمرشون طولانی، غیبتشون طولانی، ولی وقتی آشکار میشن مثل فردی که در سن 40 سالگی تا اینکه مشخص بشود که خداوند بر همه چیز تواناست. خب چی شد؟ در ارتباط با امام زمان علیه السلام این دو تا نشانی در این حدیث آمده که در احادیث بسیاری روز گذاشتم اشاره کردم. گفتم که این دو تا نشانی را هر کسی در نظر بگیره، تمام مدعیان مهدویت بطلانشون خیلی راحته. روایات از پیغمبر اکرم به همه معصومین در ارتباط با امام عصر روحی و ارواح العالمین الله الفدا که رسیده، این دو تا نشانی به تواتر در بیاناتشون آمده. یک، طول غیبت و نتیجتاً طول عمر. دو، عدل و عدالت پس از ظهورشون در جهان گسترده خواهد شد. مهدی هایی که ادعای مهدویت کردن و گفتن ما چنین و چنان هستیم، هیچ کدامشون طول عمر و غیبت در کارشون نیست و هیچ کدامشون هم بعد از ظهورشون عدل و عدالتی در کار نیست، مشخصه. بنابراین این دوتا از نشانه های حضرت. خب ما گفتیم جست گریخته با وضعیت حال خودم از روایات مربوط به حضرت چند روزی میخونیم و از چیزهایی که از تکالیف مهم ماست نسبت به وجود مبارک حضرت اینه که حال انتظار داشته باشه، حالت انتظار وجود مقدس حضرت داشته باشه که من افضل الاعمال انتظار فرج. در یه حدیث هست از افضل اعمال هست صمت، سکوت. این آدم زبونشه حفظ کنه. این از افضل اعمال بسیار بسیار مهمه، مراقب زبان بودن. این دو تا نکته رو من معمولا این وقت میگفتم که خیلی مهمه. من تو بیانات مرحوم عاشق عباس قمی دیدم، نمیدونم از خودشون و از خودشون نیست، دو تا مطلب مهم در حفظ زبان هست که خوب متوجهش باشیم. یک، اینکه زبان ما غیر از بقیه عضلات ماست، بقیه عضلات محدوده فعالیتشون خیلی محدوده. چشم فقط در ارتباط با دیدنی هاست، رنگ هاست، اشکال دیگه. چشم مربوط به شنیدنی ها نیست. گوش مربوط به شنیدنی هاست دیگه، مربوط به دیدنی ها نیست، مربوط به اشکال نیست. محدودش مشخصه و محدود کاملا. عضلات و جواره ما نمیتور، ولی زبان محدودش از همه اینا بیشتر است و توسعه داره. زبان تو شنیدنی ها حرف میزنه، در ارتباط با دیدنی ها حرف میزنه، در ارتباط با گذشته حرف میزنه، در ارتباط با آینده حرف میزنه، در ارتباط با معلومات حرف میزنه، در ارتباط با محسوسات حرف میزنه، در ارتباط با معقولات حرف میزنه. زبونه تو همه چیز دخالت بکنه و هر که بامش بیش برفش بیشتر. لذا زمینه خطاش خیلی است، خیلی زمینه خطاش. و لذا اگر کسی مراقب باشه بر زبانش بسیار موفقه. من سمت نجا، اگر نه قرار بشه هرچی شد بگه، اینه که خطاش زیاد میشه، زمینه آلودگی و نادرستی زیاد میشه. پس چون زمینه فعالیت زبان بسیار بسیار وسیع است، تأکید شده که انسان نسبت به زبانش مراقب باشه. من افضل الاعمال از سمت و باز من افضل الاعمال الصبر، استقامت داشتن تو کار. و انسان در جهت کارهای خوب هرچی بیشتر و بهتر تا میتواند با استقامت در جهت کارهای خیر جدی باشه، که یه وقتی هم میرسه که نمیتونه استقامت ببرده اصلا دیگه، ضعف بدنش و اوضاع احوالش به جایی میرسه که تا قدرت دارد انسان از این سرمایه مهم صبر، استقامت برای تحصیل علم، برای تحصیل کار خیر، برای ترقی و تکامل، از این حالت استفاده کنه. که گاهی در آیات شریف قرآن، مثلا آیات آخر سوره فرقان به نظر به عباد الرحمن، در 12 تا صفت برای خوبا آمده، آخرش فرموده است که اولئک یجزون الغرفه بما صبروا. اینا این پاداشی که دیدند و در بهش جایگاه عظیمی براشون پیدا شده، همه این خوبیایی که رسیدن بهش به خاطر این که استقامت کردن تو کارها، استقامت کردن به ما صبر. این تعبیرم نمیدونم کجا دیدم، ولی بیشترش تو ذهنم میاد از بیانات حاج خباز قومی باشه، یعنی عبد صالح، که هر بذری را، خیلی لطیف گفته، هر بذری را یک نوع میوه است. دانه سیب سیب میده، دانه به به میده، هر دانه یک نوع میوه میده. ولی بذر صبر بذری است که از او درختی به وجود میاد، هر شاخش یک نوع میوه میده. یعنی اگر انسان شجاع است، که صفت خوبی است به مورد خودش، ریشش صبره. اگر به عبادت موفق است، ریشش صبر است. اگر به انفاق موفق است، به فقرا خوب میرسه و ارحامش خوب میرسه، به جا انفاق میکنه، ریشش صبر. اگه یه حالت نداشته باشه یک کار نمیکنه. هر موفقیتی که انسان داشته باشد، ریشش صبر. اینه که بذر صبر را ریشه ایست که از این ریشه اونچنان است که درختی به وجود میاد، که اون درخت هر شاخش یک نوع میوه میده. که خیلی خوبه، اینه که باز من افضل الاعمال از صبر میشه. و نیز اونی که حالا شاهد مسئله، من افضل الاعمال انتظار الفرج. از افضل اعمال اینه که انسان منتظر باشه فرج آقای امام زمان الانسان. و انتظار الفرج من افضل الفرج. چرا؟ به خاطر اینکه حرکت منتظر فرجه، نه که منتظر دیدن آغاز. این نکته لطیفیه. منتظر فرج که هست، انسان رو اینقدر تأکید شده، انتظار الفرج تأکید شده، نه انتظار رؤیات. انتظار فرج یعنی انتظار این که آقا بیان برای اسلام فرج باشه، اسلام تحقق پیدا کنه. پس وقتی که انتظار فرج داره، یعنی اسلام تحقق پیدا کنه، به قدری که بتونه باید چیکار کنه؟ در زندگی خودش اسلام رو پیاده کنه، به قول معروف، به قدر توانایی خودش اسلام رو در زندگیش تحقق بده. به تعبیری که شده، بعضی دارن خوب تعبیریست که شب شده، آدم نمیتونه که شب رو روز کنه و فضاش رو روشن کنه، اما اتاق خودش میتونه روشن کنه. زمستان شده نمیتونه همه جا رو گرم کنه، اتاق خودش میتونه گرم کنه. اگر انتظار فرج داشته باشد، شایسته اینه که به قدر ممکن هدف فرج را در زندگی خودش تحقق بده. هدف فرج را که در زندگی خودش تحقق بدهد چی میشه؟ بسیار موفق باشه، کار خوب انجام بده. لذا انتظار الفرج من افضل الفرج. بسیار بسیار بجاست که به این معنای انتظاری که همونم توجه داریم الحمدلله. و صحبت من برای جمعی هم که دیگه خیلی توضیحات و واضحاته، سعی کنیم که منتظر فرج باشیم. و البته اگر عنایتی بشود، انسان مشمول لطف آقا هم بشه، کسی چشمش به دیدار حضرت روشن بشه، اونم که دیگه فیضیست بزرگ. که البته چیز ساده هم نیست و همه این ادعایی هم که شده نباید زود قبول کرد کسی مدعی باشه که من خدمت حضرت رسیدم، بلکه حساب کتابی خاص خودش داره. و اما اصلش این چیزی که ثابت شده هست که بله ممکنه که کسی عنایتی بشه بهش، بالاخره به یک صورتی مورد توجه و قرار بگیره. که حالا خیلی از مسائلم که پیش میاد گاهی میشه که متیقن میشه که مسئله حضرت، گاهی نه، بزرگی بوده است به مناسبتی. از اون داستانهایی که من برار مطمئن شده که مسئله خود حضرت بوده، این داستان به این مناسبت عرض کنم و عرضم رو جمع کنم. اینه که خدا رحمت کند، یکی از علمای قم بودن، اسمم بیارم مشکل نداره، مرحوم آیت الله عراقی رضوان الله تعالی علیه، آمده بودن مشهد و یا آقایی هم از دوستانمون گفتن ایشان آمدن و کسی هم که نمیشناختشون برم تا دیدنشون، تا میای بیا. گفتم باش. تو را که میرفته میشون پشت باغ نادری یه جایی گرفته بودن و خب کسی هم نمیشناختشون که رفت آمدیم نبود. این آقایی که خدمتشون بودیم به عنوان علم غیب نبود، زبان حال بود. گفتن که حالا که بریم اونجا ایشان به تو خواهن گفت مرحوم آقای حجت دیده بودی یا نه، تا هم که ندیده بودی خواهن گفت فیض عظیمی از تو گرفته شد. بعدم یه داستان خوب برات میگن، یه توصیه میکنن، سوارش میکنن داستان من. گفتم بسیار، رفت سلام علیکم نشستم و ایشان هم گفتن اینجا من برمیره روزه میکنم، صحبت معرفی کردن به اصطلاح. ایشان به من گفتن آقای حجت دیده بودی یا نه؟ گفتم نه. گفتن فیض بزرگی از تو صرف شده. گفتم برو از این فیض ها از ما خیلی صرف شده. بعد شروع کردن نصیحت و توصیه به اخلاص، توصیه به اخلاص. خدا رحمتشونه، گفتن من یه سفر مکه، یه چند نفر از این داشهای قومم با من همراه بودن، گفتم امسال این سفر خوبه، ما دیگه چیز میکنیم، لمس حجر میکنیم و به اصطلاح به این فیض نائم میشیم. داشا با ما هستن، اینا دست میدن میان جلو و بالاخره کار ردیف میشه. با این چند تا داش قومی راه افتادم اون طرف حجر رو، یه دفعه یک جمع سودانی اینا رسیدن. این جمع چنان بود، چنان عمله کردن، نه آخوندی موندونه، داش موندونه، چیز همه بطبرده بشوند. اما دخترم بعد از ازدواج به من گفت پدر این پول مهریه به من رسیده بود، من با این پول مستطی شدم، اما شوهرم نمیتونه بیاد. چیکار کنم؟ گفتم هیچی، باید بری بالاخره. برو ذکرم زیاد بگو، یا علیم و یا حفیظ، اینم زیاد بگو، انشاءالله خدا کنم. میگودن ایشان که برگشت گفت پدر، با این تربیتی که شما کردید ماره محرم و نامحرم و محرم و نامحرم، من مخواستم توی جمعیت برای طواف برم، دیدم شانم بیز مردا بخوره، مردا شانه شما، ناراحت بودم. دو قدم جلو رفتم برمیگشتم. آخرش گفتم ایشان میخواستم بگن که من تکیه به او داشا کردم، اونجوری شد. اما این گفت، گفتش پدر، گفتم خدا نمیتونم، تو کمک کن، تو کمک کن. تا اینو گفتم آهسته شنیدم خودت را به امام زمانت وصل کن. یه وقت دیدم جلوبم یک دایره است و تو اون دایره آقای هم یه آقای دیگه هم کنارشونه، جای منم هست. منم رفتم تو اون دایره، تو این دواره با و حرکت کردم. طواف انجام شد، کسی قدمی تو این دواره نگذاشت و با کمال خوبی انجام شد و بعدم تموم شد و منم هی میگودم آقا شما امام زمان من اینجا اینجوری خودت را به امام زمان از بس کن، الا خیلی جاها یه بزرگی بزرگواری، ولی اینجا خودت رو به امام زمانت باز کن. ایشان بود و بعد تموم شد و بعد میگفتن به این گفت که بعدها که پدر این داستان رو که من به شما گفتم شما به اینو گفتین، اون نورانیت که اون اول برای من به وجود آمد اون کم شده دیگه، کم شد. حالا منظوری که اصلش مشکلی نداره، اما خیلی از موارد هم هستش که پیش میاد، ولی آقا هستن یا نیستن خیلی اثباتش کار مشکل میشه. ممکنه که از اخیار از ابرار بوده، خداوند متعال عنایت کرده، یا حضرت فرستاده باشن مثلا آخر، که از اون داستانه که باز شنیدن رو خیلی جدیست که دیگه بی خودی دارم حرف بزنم شما رو اذیت کنم با این بد حرف زدنم، اینه که خدا رحمت کند آقایی بودن مشهد به نام آقای درفشان، مرد بسیار شریفی بود، بسیار شریفی بودن. هم میگفتن که یک کسی به ماش 600 تومن داد، دو نفر بودیم، گفت برین مکه. خب 600 تومن پول اون وقت هم یک کاری میشد کرد باش، ولی مریض شدیم، یکیمونو 300 تومنش خرج شد، 300 تومن باقی مون، ولی با هر دو با 300 تومن رو افتاد. رفتم رفتم و به اون مدینه الحاج که وارد شدیم، اتاق بزرگی بود و جمعی بودن و ما هم یک گوشه بودم، و من تو فکر بودم که 300 تومن کم مونه، دو تا هست، دو نبر هستیم و 300 تومن و مکه و مدینه بود. همیشه تو فکر بودم، ناراحت بودم. رفیق هم رفته بود بیرون چیزی بخره، کاری بکنه، منم نشسته بودم. یه آقای آمدن پهلو من، گفتن که به من نگاهی کردن و منم تو فکر اینکه 300 تومن کمه، گفتن سلاسمه تکفیق. یه آقای آمدن پهلو من نشستن سلام علیکم، خدا رحمت کنه آقای درفشان، آدم تنده هم بود، گفتش حالا اینه مطلب نقل میکنم، گفتن سلاسمه تکفیق 300 تومن بزتونه. بعد یه تبسمی کرد این بزرگوار هر کی بود، فرمود که 300 تومن، فارسی صحبت کردن، بعد 300 تومن بزته، هر کی هم هر چی گفت بهش بده. اینو که گفتم من جوری شدم، پشتان رفتم، رفتم منم حال دیگه و دیگه گرده و، ولی بعد پا شدم تعقیب کردم، دیدم دیگه کسی نمیرم، ولی خب 300 تومن بسته، هر کم هر چی بخواب. رفیق من آمد دید من دارم گریه میکنم، گفت چیه گریه میکنیم؟ گفتم که مکه دیگه بود گریه کنیم، چی پیش میام. رفتم که مکه، یک بیبی فلانی آمد تو هم جمع بود و گریه میکرد. گفتم چی شده؟ گفت رفتم طواف و پولام دادن. گفتم حالا چی میکنم؟ یک 100 تومانی اقلا میداشتیم. گفتم بیا 100 تومان دادن گذاشت. یک آقای حزیربابی که من رو میشناختم، گفتن اون حزیربابی آمد از روبای خودشان و ما بودم، مرد خوب بود. اون آمد ناراحت بود. گفتم چی آجی ناراحتی؟ گفت پولم زدن ناراحتم دیگه. گفتم حالا پول مخلاطی میداری؟ گفت حالا یک 100 تومانی میداشته ولی بعد شما خودش پول دار رو بعد بده بده. گفتم 100 تومان، این هم 100 تومان دادم. بعد اون سال اجازه میدادن که ما بریم به عراق، اما نفر 100 تا میگرفتم، ولی ما هم دو نفر دو تا 100 تا هم باز اینجا شد. حالا 400 تا و دالا دادیم و رفتیم به عراق. آمدیم عراق، دوران تحصیل شخصیت فعلی مرجع جهانی بود آقای سیستانی، پسرمشون بودن با هم. گفتن رفتم پیش پسرمو. گفتم پسرمو خب چکا کردین چی شده؟ اصرار کردم از نظر اجازه اجتهاد یارم. گفتم بله هم آقای خوبی هم آقای شار و اینا چیزی نوشتن و چیزی خوبی بده اجازه اجتهاد نوشتن. گفتم نه حالا به اینو کار ندارم، پول چی لازم داری؟ من اصرار اوشانم انکار که نه هیچی و بالاخره اصرار کردم که پول اگل. بعد معلوم شد 40 تومن قرض دارم. گفتم سرمو ایم از 40 تومن از صندوق امام زمان مال شما دادم و تموم شد. حالا این آقایی که دادن اینجا رو بگیم حضرت بودن حتما معلوم نیست. اونجایی که اول گفتم چون قرینه داشتیم برده، ولی به طور کلی مسئله از این قراره که کسی توجه داشته باشه، عنایت میکنن، لطف میکنن. امیدواریم که خداوند متعال هر چه زودتر چشم جهانیان را به جمال درای حضرتش روشن بفرماید. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا دلیل ارادت الله. من دیگه یک سلام عرض میکنم و فیض آمده است و حالا دل همونو متوجه میکنیم. آقا هر کجا که هستن ما در محضرشون هستیم و توجه وجود مقدسشون از هر نقطه‌ای که هستن به هر نقطه‌ای برایشون سهل و ساده و راحت است. آنگاه به همه چیز هستن. حالا دل همونه متوجه کنیم، یه سلام عرض کنیم و فیض هم آمده است. السلام علی المهدی بقیت الله، السلام علی المهدی دلیل ارادت الله، السلام علی المهدی صاحب الاسر و زمان، قلبي إليك من الأشواق مهترق ودمع عيني من الآمال مندفق. الشوق يهرقني والدم يغرقني، فهل رأيت غريبا وهو مهترق؟ چقدر لطیف گفته. یادم میاد مدینه بودم، بین الحرمین نشسته بودم دون صحنه شریف و پشت سر متوجه شدم جوانی با خودش زمزمه دارد و متوجه آقاست. این شعری که خوندم میخون قلبم از شوق آتش گرفته، عشق از دیدگانم جاری شده، آقا هم آتش گرفتم هم غرق میشم، آتش شوقم آتشم زده، شوق قلبم آتشم زده، عشق دیدگانم قلب رقم کرده، هم غرق هم آتش آوی. السلام على المهدي يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا بغية الله کی شود انتقامی بگیرید از جانیانی که جنایت ها کردن که قابل توصیف نیست. همه جریان های کربلا سخت دل خراش و دل سوزه، ولی بعضی از مواقع شدت و مصیبت بیشتر ما رو دلمون رو می سوزانه. از اون مواقعی که بسیار دل خراش بوده، وقتی بی بود که بی بی وارد گودال شده، حیرای چجور من تعبیر کنم، چجور شما بشنوید. بمیرم بدنی اوریان روی زمین، آه انت اخی انت ابن من.